أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. گفته شد که بحث در غیبت است و اشکالی هم در حرمتش نیست. اجماع علماء اسلام هم بر حرمتشه، بلکه ضروری فقه اسلام حرمتش فی الجمله، اگر نگوییم ضروری اسلامه. و بحث در این غیبت در اموری واقع می شود. امر اول در ادله‌ای که بهش استدلال شده برای حرمت غیبت، که گفتیم شیخ فرموده است بالعدلت الاربعه، و ظاهراً نظرش در عقل به اینه که عقل تنقیص دیگری را و تضییع عرض او را ظلم به او میداند و تصرف در حدود او و در سلطنت او و ظلم را قبیح میداند و از قبحش هم کشف حرمت میکنه. و اما استدلال به اجماع، گفتیم ناتمامه، چون اجماع در مسئله اجتهادیه، مسئله ای که مسب به کتاب و روایت و عقل است. اما کتاب، شیخ قدس سره به 4 آیه استدلال فرمودن برای حرمتش. یکی آیه 12 از سوره حجرات، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا، در از اینجاست، ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. به این آیه شیخ استدلال فرموده، دیگران هم استدلال کردن. عرض کردیم که مرحوم ایروانی ازش ظاهر می شود که این آیه اصلا دلالت بر حرمت ندارد و مبین یک حکم ارشادیه، داره ارشاد می کند که غیبت مثل خوردن گوشت برادره، چجور از اون بدتون میاد، از غیبت هم، غیبت هم همون جوره. و این لا و لابد ایشون می فرماد لا یغتب در آیم به قرینه ایوهبو که به منزله علت است حمله بر ارشاد می شود. پس هیچ مولویتی در آیه در کار نیست. مرحوم امام سلام الله علیه هم اقرب احتمالات را اول در آیه همین ارشاد می داند، منتها بعد می فرماد انکار دلالتش بر حرمت ظهوراً و سیاقاً مکابره است. مصباح الفقه هم این آیه رو می فرماد یکفی برای حرمت غیبت همین آیه. و ما عرض کردیم احتمالاتی در این آیه هست. من اول احتمالات رو بگم تا بعد ببینیم کدوماش استظهار می شود و نتیجه چی. یک، آیه در مقام تشبیه غیبت به اکل لحم باشد من حیث الحرمه، میخواد بگه همون جوری که اکل لحم حرامه، غیبت هم همون جور حرامه. تشبیه در حرمت، تشبیه در حکم. این یک احتمال، که برای این احتمال هم یک شاهد وجود دارد و اون حدیث 1 باب 132 از ابواب العشره مستدرک از تفسیر امام عسکری، اعلموا ان غیبتکم لاخیکم المؤمن من شیعت آل محمد علیهم السلام اعظم فی التحریم من المیته. قال الله عز وجل ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. ولا بد این که اعظمه، چون لحم المیته یک حرمت دارد، اکل لحم میته، اکل لحم میته انسان حرمتش شدیدتره. این یه احتمال. احتمال دوم این که مراد از این آیه همون ارشاد باشد، هیچینی جز ارشاد. و ایوهب و احدکم ارشاد است، و چون به منزله علته پس لایغتب هم میشه حکم ارشادی و اصلا حرمتی از آیه در نمیاد. امام سلام الله علیه برای تقریب این احتمال به روایاتی تمسک فرمودن. یکی از اونها اینیه که در مجمع البیان آمده، حدیث 40 باب 132 ابواب العشره مستدرک، تو مجمع هم خواستید پیدا کنی ذیل خود آیه. از شیخ الطبرسی فی مجمع البیان والجوامع فی قوله تعالی ولا یغتب بعضكم بعضا نزل فی رجلین. دیروز خوندم، دوباره تکرار نمی کنم. خلاصش اینه، دو تا مردی بودن، اینا به یکی گفتن برو از پیغمبر چیزی بگیر، و اون آمد بلو پیغمبر، و پیغمبر فرستادشون سراغ اون کسی که اموال در اختیارش بود. اونم گفت چیزی ندارم، و روایت بعد نگاه کنید. بعد که برگشت گفتن اون دروغ میگه، اون تقریبا خلاف میگه، نخی داشته نداده است. اینم اگه سر دریا سر آب بره که چشم آب چاهی برد که فوران دارد و چی میگن آرتیزه میگن چشم های پر اونجوری است، اینم خشک میشود. بعد اینجا دارد فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما لهما مالی ارا خزرت اللحم فی افواکهما. فقال یا رسول الله ما تناولنا فی یومنا هذا لحما، قال زللتون کان لحم سلمان و اسامه. این یه روایت. روایت دیگری که بهش استشهاد می‌فرماد امام، حدیث 31 همین باب 132 از جامع الاخبار دارد که قال صلی الله علیه و آله کذب من زعمه انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. اینم بیش از اینکه یه داستانی با یه داستانی مثل همه چیزی درش نیست. حدیث دیگر 52 این باب 52 و مر صلی الله علیه و آله و سلم به ناس من اصحابه فقال لهم تخللوا خلال کنید، فقالوا ما اکلنا لحما. یه چیزی براتون بگم راجع به خلال، بد نی، اخیرا خلال رایج شده است، میارن اصلا چوبایی. خب حالا من کار ندارم که درست یا نادرست، بستگی به هر کسی داره. اما اگر حالا میخواید خلال کنید و میخواییم خلال کنیم، جلوه دیگران خلال نکنیم، خیلی بده، میکنه تو دهنش و در میاره اونجا تو سفره، خب بدش میاد اون طرف، خوشش نمیاد. میخوای خلال کنی پس چوب خلال ورد و برو دم دستشویی یا یه جایی و خلال کن. حاج نصیرالدین طوسی در این اخلاق ناصریش میگه سر سفره که نشستی اگر چیزای حسه دار خوردی با دستت بگی جلو دهنت حسه رو در بیار، بعد این یه جا بیزا که کسی نبینه تو سفره، خب شایده کش خوشش نمیاد دیگه. حالا اینجور نیست که حالا سابقه آب دماغشون با عباهاشون و با قباهاشون بعضی ها میگرفته، به هر حال خوشش نمیاد. یه جایی بود در یک کسی نشسته بودیم، جمعیت این بود، حدود خیلی جمعیت این بود، این نقص اون سفره را این میدونست که خلال توش نبوده، بعد خلال گیرش بود همونجا جلو جمعیت بنا کرد. من اینقدر ناراحت شدم، اینقدر بگودم چی بهش بگم دیگه، حالا میشه چی بهشون گفت دیگه، آدمی که اینجوریه که چیزی نمیشه بهش گفت که همونجا خلالش حالا در میاره. و حالا به هر حال حضرت اینجا فرمود خلال کنید، اون گوشتای لادندونتون رو در بیارید. فقالوا ما اکلنا لحما، قال بل مر بكم فلانون فوقعتم فی، فلانی گذشته شما غیبتش کردید. اینم یه روایت. روایت دیگری که امام بهش استشهاد میکند یه روایتیه که از وسائل الشیعه اونا نقل کرده در روایت عیون، میفرماد و عن العیون و معان الاخبار به اسناد عن الرضا علیه السلام عن ابیه عن الصادق علیه السلام قال ان الله یبغض البیت اللحم الى ان قال انما البیت اللحم البيت الذي تؤكل فيه لحوم الناس بالغيبه. اینم یه روایت که معلوم می شود این مسئله تنظیره. شبیه همین روایت را در همین باب 132 از ابواب العشره مستدرک میتونید پیدا کنید، اونجا دارد که ان جعفر ابن محمد علیه السلام انه سئل اما یرویه الناس عن رسول الله انه قال ان الله یبغض اهل البيت اللحمیین. این حدیث چیه؟ پرسیدن از امام صادق این حدیث چیه؟ قال جعفر ابن محمد علیه السلام لیس هو کما یظنون من اکل اللحم المباح اکله الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله یاکله و یحبه. نه اینکه مراد این باشه خونه ای که گوش میخورن بدش میومد. انما ذلک اللحم الذی قال الله عز وجل ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، یعنی اخیه بالغیبه والوقیعه فی. اون روایت هم باز در کتاب الحج البته پیدا کنید، توی جا امام داره مدرکش را، ولی براتون بخواید بگم اون روایت هم وسائل کتاب الحج باب 152 از ابواب احکام العشره. این هم احتمالی که امام دادن. احتمالات دیگری که در مسئله بود این که بگیم تشبیه در موضوع و باب ادعا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیها تشبیه در موضوع است و باب ادعا برای بیان حکم، مثل طواف بالبیت چی؟ صلاتون. اینم برای همین جهت آمده. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم این که بگیم این لایغتب حکم تحریمیه، این ایوهبو هم میخواد بیان کنه عذاب این را در آخرت. ایوهبو احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا، این عذاب آخرت رو داره میگه، یعنی در آخرت واش میدارن که گوشت برادرش رو بخورد، مرده رو بخورد، شبیه این که حمیم غسلین بهشون میدن، عذاب اونجا رو میخواد بگه. یا بگیم حرمت، لایغتب حرمت، این مبین تجسم عمله، آیه ناظر به تجسم عمله و میخواد بگه اونجا یه همچه چیزی هست که تجسم پیدا میکند غیبت به خوردن لحم، لحم برادر مؤمن مرده، کما اینکه عرض کردیم تکبر تجسمش به شکل مورچه در آمدنه، نفاق تجسمش به دو زبان بودن است، از رو و از پشت سر. اینا احتمالاتیه که در آیه شریفه وجود داره. لکن این احتمالات ظاهرن هیچ کدومش تمام نیست. اما اینی که امام اقرب فرموده، اولا اونو رد کنیم که حق ایشون را ادا کنیم، بعد بریم سراغ بقیه. اینی که امام فرموده است اقربه و استشهاد کرده به این روایات، در استشهاد امام سلام الله علیه دو تا شبهه وجود دارد. یک شبهه این است که این روایات بعضیاش ازش حرمت در میاد، فقط قصه ارشاد نیست، مثلا همون روایت جامع الاخبار کذب من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه، بعدش داره اجتنب الغیبه فانها ادام و کلاب النار، خب یعنی حرام دیگه، این خورشت سگای جهنمه، و معلوم میشه حرام این لسان لسان اجتنبو، هم امر دلیل حرمته، هم انها ادام و کلاب النار ذیل همین حدیثه. من تعجبم چی تو امام به اون ذیل توجه نفرمونده، با اینکه شو اهل دقت در روایاته. کذب من زعم انه ولد من حلال و یاکل لحوم الناس بالغیبه اجتنب الغیبه فانها ادام و کلاب النار. این روایت اینجوریه. اون روایتی که از وسائل نقل فرمودن از عیون و علل، اونجا هم داشت ان الله یبغض اللحمیین، خدا دشمن دارد، دشمن دارد دلیل بر حرمته. پس به علاوه که در بعضی از این روایات دلالت بر حرمت هست، مثل روایت 31 و روایتی که از علل و عیون نقل شده، به علاوه او اگر این روایات دلالت نمی کند بر حرمه، کما هو الظاهر منها که دیرو عرض کردیم، چون پیغمبر نفرمود حرامه، اگه حرام بود جاش بود پیغمبر به اونا چه کند؟ اعلام کند و نهیشون کند نسبت به زمان بعد. عدم بیان حرمت از طرف پیغمبر در اون روایات، عدم نهی نسبت به آینده، این دلیل بر اینه که غیبت حسب اون روایات حرام نیست. و الا می فرمود حرامه دیگه، کانه علیه ان یبین الحرمه و بگه بعدم نکنی. خب این روایات درسته دلالت می کند بر عدم حرمت، ظهور در عدم حرمت دارد، برای اینکه بیان نکرده و نهیم نکرده، اما این روایات میشه خلاف اجماع و خلاف ضرورت فقه اسلام و خلاف حکم عقل، به اینکه آب روی مردم رو ریختن قبیح است و خلاف کتاب الله. چجور خلاف کتاب اللهه؟ ای گفتی چجور خلاف کتاب اللهه؟ ببینید این روایات خلاف اجماع، خلاف ضرورت فقه اسلام است، خلاف حکم عقل است، به انه ظلم و الظلم قبیح و القبیح حرام، بلکه خلاف کتاب الله هم هست. بازم نمیگید چی؟ اوله بحثه که اون اوله کلامی دعوا سر همونه، همه دعوا سر الله مولا نصرالدینه، اینکه نمیشه به اون اسم ها؟ همین با آیه خود چرا اینجور محکم به این مبنا باید جا بیفته تو اوزا، برای اینکه وما ربک بظلام للعبید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا. نمیشود که خدا یک حکم ظالمانه ای را اجازه بده آب رو مردم رو ببرید، این که نمیشه خدا اجازه بده. این میشه خلاف کتاب الله از حیث اینکه ظلم است. وما ربک بظلام للعبید و تمت کلمت ربک صدقا و عدلا، نمیشه این مباح باشد، این صدق و عدل نیست، این عین ظلمه. دلیل بر اباحه است، نه در گناه، اونا یه غیبتی کرده بودن. آره آره، نهی از منکر نمیگم، چرا بیان حرمت نکرد؟ اول بگه حرامه، اول بگه حرامه، بعد تقریب کنه به ذهنشون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاج آقا این که نمیگه حرام، این که حرام نمیشه. نه دو تا جهت، شما دیروز اختشان من تکرار کردم به خاطر شما و بعضی دوستان دیگه، ببینید دو تا جهت دارد. یکی این که لم یعلم و لم یبین الحرمه. خب اگه حرامه پیغمبر خوب بود به اینا میفرماد آقا این کار شما کار حرامه، درست؟ بعدن هم این کار را چی؟ نکنید. تقریب به ذهنشون نمینه خلال کنید در رید که نهی میکنه، میگه خلال کنید، نمیخواد این که دلی برای خوب خورده باشید، نمیگه حرومه که، میگه خلال کنید. آقای بزرگوار اگر شما توجه بفرمایید، اگر یه کسی یه گوشت خرگوشی رو مثلا بخوره، میگه گوشت خرگوش امرو خوردی؟ میگه نه. میگه چرا؟ فلانه جا گوشت خر متوجه. میگه گوشت خرگوش خوردی؟ میگه حالا که گوشت خرگوش خوردی خلال کن. این دلیل بر اینکه گوشت خرگوش خوردن چه جوره؟ من نمیدونم چه جوری شما میفرم. البته وقتی امام سلام الله علیه به شبهه وارد میشه به شما که به طریق اولاست. من عرض میکنم امام البته اینو قبول داره. امام میفرماد این روایات شاهد است بر اینکه حکم که ارشادیه. من عرض میکنم مرده آمد بهش فرمود خلال کن. چرا خلال کنم؟ گوشت مرده خوردی، تموم شد. این که دل به حرمت نیست که. امرو گوشت برادر تو خوردی، واقعا که گوشت خورده بود، خوردی خلال کن. یه تشبیهیه، یه تنظیریه. میگم پیغمبر که دیگه نمیشه مقام بیان رو بهشون بفهمونه حرومه یا نه. آقای بزرگوار باید بگد حرام، بعد تقریب کند. چرا نگفته؟ عجیبا غریبا، اگه یک کسی گوشت موش بخوره، کباب موش بخوره، بعد بیاد خدمت حضرت عالی، شما بفرمایید بهش امرو کباب موش خوردی، خلال کن دندوناتا، این معناش چیه؟ این معناش چیه؟ اخو همینه، بیش از این نی. میگه ببین، میگه ببین، اعتراض به این صورته. ببینید کم لطفی میکنید. ببین روایت چند بود تا دوباره بخونم؟ امام قبول داره این را. ببین روایت، حالا 52 بخونم. آره که قشنگتر از همه شد. کی جا افتاده است؟ از قضا خوب شد گفتی. من امرو تو یاد داشتم نگاه میکردم، یه بحثی اونجا دارم که خیلی انشاءالله بعد از مرگم یاد داشته چاپ میشه، یه بحثی اگر شرایط موافق بود، یه بحثی اونجا دارم که اینجور نیست که در زمان ائمه اینایی رو که ما حالا میدونیم، حتی زمان ائمه مردم اصحاب ائمه میدونستن، خیلی مسائلی که امروز برای ما روشنه در اون روزها روشن نبوده، حتی تا زمان شیخ صدوق هم روشن نبوده. ببینید، گوش بدید. سوال میکنه سرکه حلاله یا نه؟ سوال میکنه شیره حلاله یا نه؟ سوال میکنه فلان گلابی حلاله یا نه؟ سوال میکنه میخوایم یه کسی رو سوال میکنه زن میتونه سر گوسفندا ببره یا نه؟ دیگه سوال گوسفند دیگه چهار تا رگ، دیگه شما شک داری که زن میتونه چهار تا رگو ببره؟ سوال میکنه زنه را میخوایم بفرستیم بره حج، میگه رو به امرأتن خیر و افقه من رجلن. شما این یه مشکل بعضی از آقایون مثل شما هم دنبال رو و اونا هستید که سمت راستشون وایسادید، و اون این که ما بر نمیگردیم به تاریخ و متاسفانه تاریخ برای ما روشن نیست. این نسل جوانی که حالا داره تو فقه میره معلوم نیست آینده چجور بتونه. تا بنده چون یه مقدار سالم زیادتر و تو دهات و روستاها بودم، کاری قشنگ میتونم این چیزهای رو معنا کنم، اما با این وضع ساندویجی امروز و این حرفا مشکل میشه. همش شده صناعت، مثل ایشون میفرماد روشن بوده، چون روشن بوده این جهتشو گفته. بین الملل که اون وقت نبود سازمان ملل، توجه بفرمایید. توجه خوش شرب خمرم اینجوره، بت پرستی. اجازه یکی رو من جواب بدم، بت پرستی، زنا. خب اومده یا نیومده؟ چند بار اومده تو قرآن؟ یعنی چه حرفا چیه میزنید؟ اینجور نیست. تازه اونارم که همه میدونستن وقتی انجام میگیره باید چیکار کنیم؟ من متاسفانه خطبه کشف و ریبه رو نخوندم. شما اگه یه جلسه ای داشته باشید اصلا غیبت توش نباشه خمار میشید. بنده خمار میشم، فرض کنید خمار میشه آدم. به خیلی موارد جوازم داره به حمدالله، اینقدر موارد تصویق شده داره که حد نداره. بر فرض حرام هم بوده باید بگد. اجازه من روایتو بخونم، صبر کنید آقا. ببینید روایت اینه: مر صلی الله علیه و آله بناس من اصحابه، اصحاب یعنی اونایی که دیگه باش هستن دیگه. فقال لهم تخللوا فقالوا ما اکلنا لحما، فقال بلا مر بكم فلان فوقعتم فی بس. مثل خوردن میمونه خلال کنید. این از کجاش حرمت در میاد؟ اگر حرام بود باید بفرماید شما مرتکب حرام شدید. عصیتم الله. بقیهش به این بیان که عرض کردم میشه خلاف اجماع، خلاف ضرورت، خلاف عقل، خلاف کتاب، لابد و ان یطرح. اینا اصلا حجت نیست ما بتونیم به چیکار کنیم، استشهاد کنیم. این بره کنار این احتمال. احتمال این که بخواد تشبیه در حرمت کند، بگه الغیبت و حرامون کما انه اکل لحم المیتت الاخه چی؟ حرامون. تشبیه در ای بخواد داشته باشه، تشبیه در حرمت. یا بخواهد این زیل باب رو باب ادعا قرار بدهد، بگه که الغیبتو اکل لحم فکما ان لکم اهل المیت حرامون فالغیبتو ایزن چی؟ حرامون. اینجور. یا بیایم بگیم این مبین عذاب در آخرته، این یه احتمال بود دیگه. یا بیایم بگیم این مبین تجسم است، این احتمالات. همه این احتمالات خلاف قرآن و نادرست. بگیم تشویه در تحریمه، میخواد بگه الغیبت و محرمه کما ان چی محرم؟ مثل حرمت اکل المیته. الغیبت و محرمه، بعد بیاد بگه الغیبت و اکل میتتن مثل التواف و بالبیت صلاتون، برای بیان حرمت، تشبیه موضوع به علاقه حرمت. یا مبین عذاب در آخرت باشد، آخرت بهش میگیم گوشت برادرشو بخورد. یا تجسم، همه این احتمالات نادرست خلاف قرآنه. همین دیگه. آره. کجا دارد جهنم رفتنه؟ اون سل عباتم انداختی گرمت شد، درسته. مثل این خیلی میخوای حمله کنه، عبات انداختی، من عبامو نمیندازم. ببین ام اجازه، درست حق دارید، من که نمیگم، میگم خیلی خوب آماده شدی برای حمله، اشکال، وفقکم الله. من که مخالف نیستم، که من خوش دارم که آقایون اشکال کنن، اما اون که شما باید روایته، ما بس اون سر آیه است. اون که نگفته، از شما میگی در میاد، امام که میگم اون روایته، من میگم آیه، عزیز من میگم آیه، اون که روایته. خوب بله، من حالتا برسم به روایت، من که روایت نمیگم، من میگم آیه رو ما چی ازش میفهمیم. تازه اون روایت نداره و فی زیل قوله تعالی، اینم نداره، یه مطلبی خود معصوم فرموده از علا اون روایت. توجه بفرمایید چی تو میگم خلاف قرآنه. و سرش اینه که ما همین که بارها عرض کردم کمتر به قرآن توجه شده، حق توجه در قرآن و حدیث ثقلین در فقه پیاده نشده. و آیه رو بخونید، یک کسی بخونه، میخوام شماها بخونید، یکی بخونه، حفظتون نیاز رو قرآن آقای مرتضی بخون، سوره حجرات آیه 12. آره بلند بخونید، من میخوام شما بخونید. نه میخوام تا آخرش بخونه. آقای قاسمی هم محلی ما میگه کتاب بگی بخون. ها بعد میخونی ایوهب هم فکره تومو قصه است. ایوهب با احد و کم ان یکل لحم اخیه میتن فکره تومو، اصلا همه کاره کره تموه. اصلا اگه ادعاه، اگه تنزیله، اگه تشبیه، هرچی هست مال کره تموه. خودش بیان کرده، شما میگی مال تحریمه. خودش بیان کرده، شما میگی مبین عذاب آخرته. خودش بیان کرده، شما میگی بحث تجسم اعماله. گفت از هرونزادگیش دروغ میگه، والله امام زمان نمیبیند. این توجه به آیات قرآن، به بزرگان قدس الله و ارواحهم، برای اینکه خواستن فقه شیعه رو حفظ کنن، مأجورن، هرچی ما داریم از اونا داریم. اما یه ذره به خودشون، یعنی رو اون تتبع و تحقیق و فراستی که داشتن نمیرفتن. این زیل آیه گویای اینه که مال چیه؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. حضرت آقای چی مرتضوی میخواست کلکی یزدی به ما بزند، اینجوری خون اخیه میتا فکرهتمو. گفتن یه یزدیه اون چمدونشون رو برده بودن، گفتم قصه نباشه، کلیدش ولو خود ما، حالا چمدون رو بردن طوری نیست. اصلا این تنزیل، این احتمالات از همش بره کنار. نیست که خودش میگه، نه خودش میگه فکره تومو. کجاش مبین عذاب آخرته؟ خود این گفت از هرومزادگیش دروغ میگه. خودش میگه ایوهب با عدوکم ان یکل لحم اخیه میتن فکره تومو. کره تومو مال اینجاست، توجه بفرمایید. ولیکن حق این است که این آیه ظهور در حرمت دارد، ظهورش هم ظهور قویه، از دو جهت بلکه از سه جهت. از سه جهت آیه ظهور در حرمت داره، سه تا شاهد داره که آیه مراد حرمته. به عبارت اخرى سه تا قرینه هست که لا یغتب نهی مولوی تحریمیه. یک قبل آیه، دو آخر آیه، سه ماده اجتنابی که در خودش آمده. قبل آیه اینه، میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. این ارشادیه، این که روشن ارشادیه. ولا تجسسوا، ظاهر در مولویت است، اوامر و نواهی ظاهر در مولویت است، مگر خلافش چه بشود ثابت. ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا. خب او لا تجسسو وقتی مولویه، وحدت سیاق میگه و لا یغتب هم چیه؟ مولویه. بعد ایوه با احد و کمانیه کل لحم اخیه میتن فکره تومو، بعدشو بخونید و تقل لاه، بخونید و تقل لاه ان الله تواب رحیم. امر به تقوا، ان الله تواب، اینا با حکم ارشادی اصلا منافات داره. اینا ظاهر است بلکه نص است در این که لا یغتب حکم کیه؟ مولویه. برای اینکه تو اگر حکم ارشادی باشه تواب چی کار است؟ اگر حکم ارشادی باشد و تقوا چی کار است؟ تقوا و پرهیز مال اینه که حکم مولوی حرامی رو دارد میگد، میگه از این حرام فاصله بگیر، توبه کن. این ذیل هم در شهادت است که حکم مولویه. خود ولا یغتب نهی ظهور در مولویت دارد الا ان یثبت کی خلافه لا یقال، که این لا یغتب اینجا به قرینه ایوهب و احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا که یک تنزیل در کراهت است، که شما هم گفتید تنزیل در کراهت، این چون به منزله علت سبب تصرف در ظهور معلول و لا یغتب حمله بر چه میشود؟ ارشاد. وقتی این ایوهب ارشاد است و کرهتمو همین مقایسه دنیویه، تصرف در اون لایقتب که معلوله میشد، اونم حمله بر ارشاد میشه. این دو تا اشکال داره. اولا هیچ توش نیفتاده علت یا به منزله علت، این برای تقریب به ذهن آمده، فرمود حرامه، بعد برای اینکه تقریب به ذهن کنه گفت آقا اون که نیستش که از خودش دفاع کند، آب روی اونم به منزله گوشتش تو نخور، چجور خوشت نمیاد، این کار رو نکن. این برای تقریب به ذهن است. و خود این که قرآن اینجا حرامش را با یک امر تقریبی بیان کرده، معلوم میشه ذات باری به این حرام چه دارد؟ عنایت دارد. معلوم میشه حرام در نظر اون مهمه که یه تقریبی در کنارش آورده میکند. انما اون چی آیه خمر، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فشن، میگفتیم هش حالا یادم این آیه است، آیه دیگه. به هر حال اینی که بعد از بیان و حرمت ذات باری تعالی تقریب کرده مطلب را به یک مقایسه، دلیل بر عنایتش کجاش داره علت یا به منزله علت؟ این اولا. ثانیا سلمنا به منزله علت، اما اینکه ظهور علت بر ظهور معلول مقدم می شود، این یک امر عقلایی است، کتاب و سنت که نی، یک امر عقلاییه. اینجا ما عرض می کنیم ظهور معلول اقوای از ظهور علت است. لا یغتب ازهر است در حرمت و نمی توانیم از اون ظهور با این ظهور بعدی رفع چه کنیم؟ رفعیت کنیم، ظهور لایغتب از باب صدر، از باب ذیل ظهور قویه، اقواس از ظهور این وقتی اقواس شد ظاهر ضعیف، ظاهر قوی نمیتواند سبب تصرف در ظاهر چی بشه؟ اقوا بشود. یا اصلا میگیم ظاهر بسیار ضعیف. خدا رحمت کن آقای وجدانی، بله خدا رحمت کن آقای وجدانی، بله. تقریب علت نی، یه حکمت است. خیلی خوب، شما هم قبول داری علت نی. اولا ثانیا علت باشد ظهورش از ظهور معلول، از عف ظهور معلول اقوای از اونه و اون از هر سبب تصرف نی. بس بعد آیات دیگه و صلی الله علیه و سلم.